بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 391 سطر 12 و درجه الثالثه ایثار و ایثار الله تعالی. فإن الخوض في الإيثار دعوى في الملك ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله ثم غيبتك عن الترك. بحثمون در ایثار بود، گفتیم دارای سه درجه است، درجه اول و دومش رو خوندیم، حالا میخوام در درجه سوم رو توضیح بدیم. درجه اول این بود که دیگران رو بر خودمون ترجیح بدیم. درجه دوم این بود که رضایت خدا رو بر رضایت خودمون ترجیح بدیم. درجه سوم رو به بیانی میشه گفت که ایثار خودمون رو ایثار خدا بگیریم و ایثار خودمون حساب نکنیم. مثلا ما زید رو بر خودمون ترجیح دادیم، نگیم ما زید رو بر خودمون ترجیح دادیم، بگیم خدا زید رو بر ما ترجیح داد. عیسی رو به خودمون نسبت ندیم، عیسی رو خودمون رو عیسی رو خدا حساب کنیم. این امتیازش اینه. اگر بگم من ترجیح دادم غیر رو بر خودم، معنیش اینه که من مالک چیزی بودم، ملکو ایثاراً به او دادم و او رو مالک کردم. خود همین که من میگم ترجیح دادم دیگری رو بر خودم، ترجیح به ملک دادم، ملکو به او واگذار کردم، این معنیش اینه که من خودم مالک تونستم و این برای عارف افته که خودشو مالک بتونه. ما عارف حتی برای خودش خودیتی قائل نیست تا چه برسه ملکیت قائل باشه. پس درستش اینه که ما بگیم این ایثار در واقع کار خدا بود، خدا ملکش رو به من واگذار نکرد، به اونی که من در ظاهر ایثار کردم به اون واگذار کرد، نه من مالک بودم، من این نیست که مالک باشه، خداوند ملک رو به او واگذار کرد. تا اینجا روشنه. بعد عارف ممکنه این چنین فکر کنه که من درست ایثار نکردم و ادعا کردم که خداوند ایثار کرده، ولی بالاخره من ترک ایثار کردم. اینم یه افتخاره دیگه، خود ایثار یه افتخاره، ترک ایثار هم افتخاره که من اینقدر همت داشتم که تونستم این رو به دیگری واگذار کنم و بعدم که واگذار کردم اینقدر همت داشتم که این واگذاری رو از خودم نبینم بلکه از خدا ببینم. خب این یه نوع افتخاره. ایشون میگه این بدتر از اون اوله. تو ترک کردی، خوب کاری کردی، افتخارت به ترک خوب نیست، چون بازم خودت رو در این مالک میبینی. این به قول ایشون لطیفتر از اون اولیه و خطرش بیشتر از اون اولیه. پس ترکت رو شهود نکن، ترکت رو شهود نکن. بعد ممکنه دوباره به همین عدم شهود کار خودت افتخار کنی، این رو هم رها کن. اصلا از اون ترکت هم غیبت کن، از ترکت غیبت کن، این غایب بشو، هیچ نگاهش هم نکن. عیسی رو نگاه نکردی، ترک رو نگاه کردی، حالا ترک هم نگاه نکن. پس ایثار کردی، ایثارت رو نبین، ندیدن ایثارت رو هم نبین، که کاملا اعتراف کرده باشی به این که نیستی، چیزی نیستی که بخوای تارک به حساب بیای یا اینکه ایثار کننده به حساب بیاد. این درجه سه است. درجه سه این پس درجه یک این بود که ایثار کنیم دیگران رو، یعنی ترجیح بدیم بر خودمون. درجه دو این بود که رضایت خدا رو بر رضایت خودمون ترجیح بدیم. درجه سه اینی که این ترجیح دادن رو نبینیم از خودمون، نگیم ما ترجیح دادیم به این خدا. این که ترجیح رو از خودم نمیبینم، این ترک شهوده. این ترک شهود رو نبین، بلکه اصلا از این از ترکت غافل بشو، از اون کار خودت غافل بشو که انه هیچ اتفاقی نفتده. این معلومه مراد چیه. مراد این نیست که حافظت رو پاک کن، اون که در اختیار ما نیست. اون که نمیتونی حافظه اونو پاک کنی، بالاخره هم تو ذهن من هست که این کار انجام گرفته، ولی اصلا بهش توجه نکن، بذار فراموش کنی. گاهی پیش میاد اینطوری آدم یه کار خیلی انجام میده، دو مرتبه اون کار متذکر میشه، بار سوم هم متذکر میشه، تو ذهنش میمونه، میگه از اول کار خطا کرده، چرا متذکر شدی؟ کار خیر انجام دادی، رد شو برو. هی متذکر میشی، تصفیه میکنی، خب تو ذهنت میمونه. تو همون اولی که انجام دادی ندیده بگی، فکرش هم نکن. اگه کار بدی آدم انجام بده میگن هی تصفیهش کن که هی تو ذهنت بمونه، که هم اگر عذرخواهی لازمه عذرخواهی کنی، توبه لازمه توبه کنی، همیشه حالت پشیمونی نسبت به کار بد داشته باشی. اما کارو خوب کردی بگذر برو، هی متذکر نشو، نذار تو ذهنت بمونه. عارفی همچین حالتی داره که مطلب رو از ذهنش پاک میکنه، پاک کردن نه که حافظه رو دستکاری کنه، قدرت توانش نیست، یعنی اعتنا به کار خودش نمیکنه، ندیده میگیره. وقتی ندیده گرفت یواش یواش فراموش میشه. حالا این عارف همیشه دائم ایثاره، اینطوره دیگه، با یه نفر که ایثار نمیکنه، با همه داره ایثار میکنه. اینم باید ایثارشو نبینه، ترکشم نبینه. این خود سخت‌تر از اون که من عرض کردم، ولی خب دیگه بالاخره عارفه دیگه، عارف به یه جایی رسیده که باید این چنین باشه. و اینم توجه کنیم، خوب دقت کنیم میبینیم ما انجام نمیدیم. همین که توجه به اون کار خیر نمی کنیم یا رو اون کار شر این همه حساسیت نشون میدیم، اینم داره تنظیم میشه، ما نیستیم داریم انجام میدیم. نه که حالا بگم عارف شدیم میفهمیدیم، همین الانم هم خوب دقت کنیم میفهمیم که این امتیازارم، این فراموشیارم، این بیتوجهی به کارهای خیری که ما انجام میدیم، اون رو هم خدا بر ما درست میکنه. یعنی در واقع از اول تا آخر، از اول تا آخر ما وقتی به خودمون مراجعه میکنیم یه دونه امتیاز بر خودمون نمیبینیم، هرچی هست اینه از جای دیگه آمده. لذا اصلا جز تواضع هیچ راهی نداریم، هیچ افتخار برای ما نیست. من بارها عرض کردم که لله عواقب الحمد، اگه کاری رو ما داریم خوب انجام میدیم شخصی از ما تشکر میکنه، خب از باب این که میگن من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، این تشکر بجاست. ولی خوب تعقیب کن این کاری که من کردم، ببین سرچشمش کجاست. وقتی که تعقیب میکنی این سرچشمه از خدا شروع شده، از اونجا آمده. بنابراین شکر واقعی مال خداست، مال من نیست. فقط چون گفتن من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، ما میگیم خب از مخلوقم تشکر بکن. و الا مخلوقم نگاه کنی میبینی هیچی نداره، از کدام تعقیب کنی میبینی همه خوبی ها مال خداست. این آدم باید بیابه، این آدم باید بیابه. وقتی یافت میشه عارف درست، که میابه که هیچی نداره. خب من دیگه عبارت رو بخونم، مطلب رو گفتم. صفحه 391، سطر 12. و درجات ثالثه، درجه سوم بر ایثار، ایثار و ایثار الله تعالی. انتخاب کنم که ایثار از جانب خداست، یعنی ترجیح بدم ایثار خدا رو بر ایثار خدا و ایثار خدا رو ندیده بگیرم، بگم خدا ایثار کرد. اون جایی که من دارم خلقی رو بر خودم ترجیح میدم، ملک خودم رو واگذار به او میکنم، اون نانی که ملک من بوده نمیخورم میدم به اون، یا چیزهای دیگه ملکم رو واگذار به او میکنم، این ایثار ایثار منه. ولی انتخاب کنم که این ایثار ایثار خداست، انتخاب نکنم که ایثار منه، ترجیح بدم ایثار خدا بودن رو بر ایثار خودم، بگم این ایثار خداست نه ایثار من، اسناد شدم به خدا. چرا خودم ادعای ایثار نکنم؟ چون اگه ادعای ایثار کردم، من خودم رو دارم مالک میبینم، میگم من ملک خودم رو واگذار کردم به دیگری و دیگری رو در این ملک بر خودم ترجیح دادم، در حالی که من مالک نیستم. اگر من ایثار رو اینطوری بنا کنم، خودم رو مالک دیدم، در حالی که مالک نیستم، بلکه کمتر از مالک نیستم، اصلا خود من چیزی نیستم که بخوام ادعای ملکیت بکنم و بعدم بخوام ادعای ایثار بکنم. ثم ترک و شهود رؤیتک، این عطف بر ایثار و ایثار الله درجه ثالثه، این سه تا امر توش هست. یک، ایثار و ایثار الله تعالی، یعنی ایثار خودم رو ایثار خدا ببینم، ترجیح بدم که ایثار او باشه. این یکی. دوم، ثم ترک و شهود رؤیتی که ایثار الله، بعد این که تو رؤیت کنی ایثار رو ایثار خدا و شهود کنی ایثار خودت رو ایثار خدا، این شهود رو هم ترک کنی، یعنی باز نگی من ایثار کردم و در واقع خدا ایثار کرده، این ترکم برات افتخاری نباشه، این ترکم به خود نسبت ندی. ثم ترک و شهود رؤیتی که ایثار الله، ترک رو زود گفتم، شهود رو ترک کنی، یعنی نگی ایثار رو ایثار خدا دیدم، ترک شهود بکن، یعنی شهود رو به خودت نسبت ندی. پس اول ایثار رو به خودت نسبت نمیدی، بعد این شهود این که ایثار ایثار من نیست اونم به خودت نسبت نمیدی. ثم غیبت رو کنه ترک، از ترک غیبت میکنی. ببینی چی شد؟ اول اینطور میگم، من ایثار نکردم، خداست که ایثار کرده، چون من مالک نبودم که ایثار کنم، خدا مالک بود ملکشو داد به اون، نه من مالک بودم ملکم رو دادم به اون و او رو بر خودم ترجیح دادم، بلکه خدا او رو بر من ترجیح داد، ملک خودش رو داد به اون، ندادم به من. نگم من ملک خودم رو دادم به فلانی، بگم خدا ملک خودش رو که در اختیار من گشته بود داد به فلانی، که ایثار رو از خدا ببینم. خب این شهود ایثار از خدا خودش بازی امتیازه، نیام فکر کنم خب من به جایی رسیدم که ایثار خودم رو ایثار خدا میبینم و شهود میکنم، این شهود رو هم به عنوان یک افتخار در فکر خودم نیارم، ترک کنم شهود رو. بعد خود همین ترک شهودم باز افتخاره، از این ترکم غیبت کنم. توجه شدین سه تا مرحله پشت سر هم رو؟ اول ایثار رو از خودم نمیبینم، شهود میکنم که ایثار از خداست، بعد این شهود رو هم ترک میکنم، بعد این ترک رو هم ازش غایب میشم، که به طور کامل اصلا اون ایثاری که من کردم گویا انجام نشده، اینقدر پاک میکنم ذهنم رو. ثم غیبت کنه ترک. خب سه مرحله در خود درجه ثالثه وجود داره، که این سه مرحله نشون دهنده اینن که انسان عارف به درجه ثالثه وارد شده. یکی ایثار و ایثار الله تعالی است. این معناش چیست؟ هو ذهاب عن ایثاره. ذهاب عن ایثاره یعنی دور بشه از ایثار خودش، ایثار کرده ولی دور بشه از ایثارش. چطوری دور بشه؟ و انیرا ایسارهو ایسارهو تعالی، یه تیکه جا انداختن و انیرا ایسارهو ایسار الله تعالی، ایسار خودش رو ایسار خدا ببینه. یعنی در واقع بگه خدا ایثار کرده نه من، من که مالک نبودم که بخوام ملکم رو به دیگری واگذار کنم، خدا مالک بود ملکشو به دیگری واگذار کرد. حالا عبارت رو کامل بخونم. یرا ایثار خودش لغیره را، این که ترجیح داد غیر را بر خودش، ایثار هی لغیره حالا نفسه، ترجیح داد غیر را بر خودش بلملک، بلملک متعلق به ایثاره، یعنی او را ترجیح به ملک داد، ملک مال خودش بود، او رو ترجیح داد که مالش بشه. این ترجیح غیر را بر خودش بلملک، این ترجیح را ترجیح خداوند حساب کرد نه ترجیح خودش. کلمه بلملک رو ایشون اضافه کرد و درست هم هست، چون ایثار همون ایثار بلملکه، همه جا ایثار بلملکه. هر کس بخواد ایثار کنه یه چیزی رو که خدا مالک قرار داده، قرارش داده، اونو داره به دیگری واگذار میکنه، پس همیشه ایثار ایثار به ملکه. ولی ایشون عمدن کلمه ملک رو اینجا آورد. در جای دیگه میبینید ایثار میگه، کلمه بلملک رو نمیاره اینجا، چون میخواد بیان کنه که اگر شخص ایثار خودش را ایثار خودش دید، خودش را مالک دیده، این عمدن کلمه بلملک آورده تا بتونه بگه که کسی که ایثار خودش رو میبیند خودش رو مالک حساب میکنه. چون ایثار کار خوبیه، ولی این که انسان خودش رو مالک حساب کنه، این در کنار ایثار کار بدیه. حالا ایشون میخواد بگه اون شخصی که ایثار رو ایثار خودش میبینه، اولا ادعا میکنه که من هستم، ثانیا ادعا میکنه که مالکم، ثالثا ادعا میکنه که ملک رو به دیگری واگذار کرده، در حالی که ادعای مالکیت به جا نیست، بلکه ادعای وجود هم به جا نیست. تو وجود نداری، تو حکایت وجودی. از لیس له وجودون فضلن ان فعلهی، لهو یعنی بر این عبد، اصلا وجودی نیست تا چه رسد که فعلی باشد، اختیاری باشد، ملکی باشد. ایثار نشون میده که من کاری کردم، چیزی رو اختیار کردم، ملکی رو واگذار کردم، این معنی ایثاره. این انسان اصلا به لحاظ عرفانی وجود نداره، حکایت وجوده، وجودی نداره، تا بعد ادعای مالکیت کنه، بعدم افتخار کنه که من ملکه هم به دیگری واگذار کردم. خب توجه کنید، این کار اولی بود که در درجه سوم باید اتفاق می افتاد، ایثار و ایثار الله تعالی. کار دوم ریشون سمت ترک و شهود میگه. قبل از این که به کار دوم برسه یه علتی ذکر میکنه. شاره میخواد این علت رو توضیح بده. میگه اون اولین کاری که انجام میشه علتش رو ذکر کرده، ولی دومی و سومی دیگه علتش رو مصنف نیورده. سمت علله، چرا ما باید ایثار خودمون رو ایثار خدا ببینیم؟ زیرا اگر ایثار خودمون رو ایثار خودمون دیدیم، خودمون رو مالک حساب کردیم. و مالک حساب کردن در عرف عرفا بیماریست. عارف هم باید خودش از بیماریات سالم کنه، پس نباید ایثار رو به خودش نسبت بده و نباید خودش رو مالک حساب کنه. مالک حساب کردن خیشتن خودش یه نوع بیماریست که عارف باید خودش از این بیماری خلاص کنه. ثم علل الخروج عن ایثاری، چرا این عبد باید از ایثار خودش خارج شود و ایثار به خودش نسبت نده؟ علتش چیست؟ علل به قوله، این که وظیفه عارف خروج از ایثار خودش است، این وظیفه رو معلل کرده به این که فإن الخروج فی الایثار، اگر فرو بره در ایثار خودش، تعمق کنه در ایثار خودش، این ایثار رو در ذهنش متذکر بشه یا اصلا اجازه ورود بده، این خوز در ایثار دعوا فی الملک یا فی الملک، ادعاییست در مالکیت، یعنی داره ادعا میکنه که من مالکم، ملک خودم رو واگذار کرده. در حالی که این شخص مالک نیست. تمام رفی اول الباب که ان دعوال ملک که بگه من مالکم، دعوال فعل بگه من فاعلم، دعوال اختیار بگه من مختارم، کلها عللان، علل جمع علته، علت یعنی بیماری مریضی، کلها عللان همه عللان یعنی بیماری، هم شخص باید خودش از اینا خلاص کنه. خب الان از ایثار دست برداشت، ایثارشو به خدا نسبت داد، از ایثار خودش دست برداشت، شهود میکنه این دست برداشتن رو، یعنی میبینه این افتخار رو برای خودش که من از ایثار خودم دست برداشتم و ایثار خودم رو به خدا نسبت دادم، گفتم این ایثار خدا بود نه ایثار من. همین شهود دوباره خودش یه نوع بیماریه برای عارف، اینو باید ترک بکنه. بعد بیان میکنه این ترک هم نباید ببینه، ترک هم باید ترک بکنه، نمیگه ترک رو باید ترک بکنه، میگه باید از این ترکش غیبت کنه، یعنی نبینه. روشن این مطلب؟ این از خارج توضیح دادم. ثم ان شهد این عارف این امرو که انه هو الذی یری ایثار الله تعالی، این رو در خودش ببینه که منم که ایثار خودم رو ایثار خدا دیدم، چرا ایثار خودم رو ایثار خدا دیدم؟ چون ایثار برای من حجاب بود، این ایثار رو ایثار خدا دیدم تا از این حجاب خلاص بشم. یعنی از اول میگه که این ایثار برای من حجاب درست میکنه، یعنی حجاب این که من خودم رو میبینم و همچنین خودم رو مالک حساب میکنم، این خودش حجابه. پس ایثار دیدن یعنی خود را مالک دیدن و این برای انسان حجابه. این میخواد از حجاب خلاص بشه، از این حجاب خلاص بشه، ایثار خودشو به خدا نسبت میده، میگه ایثار من نیست، ایثار خداست. ثم ان شهد انه هو الذی یری ایثار او تعالی، اگر اینطور ببینه که من ایثار رو ایثار خدا دیدم تا خلاص شم از حجاب ایثار، فزاره، یعنی این چنین شهودی هم دعوان اخرى، ادعای دیگری است. اول ادعای مالکیت داشت، حالا ادعای شهود داره، ادعای شهودی فخری رو داره، اینم خودش دعوای دیگری است. دعوان آخر اخرى که شهود التف، التف یعنی باریکتر، چون اون ادعای بالا یه خود ادعای برجسته‌ای بود، انسان بهش میتونست توجه کنه و میتونست بفهمه که این ادعا کردم ادعام درست نبود، اما این ادعای دوم ادعای خیلی ظریف و نازکی است که شاید اصلا انسان متوجه نشه که داره چه ادعایی میکنه، لذا میشه التف. التف یعنی باید مراقبت بیشتری بکنه تا متوجهش بشه. و اعظم من الاولا، بزرگتر از اوله. چرا بزرگتر از اوله؟ چون خطرش بیشتره. انسانی که آمده خودشو مالک ندیده، اینو من بارها عرض کردم، انسان وقتی که درجه عرفانیش بالا میره خطرش بیشتر میشه، یعنی باید مراقبتش بیشتر باشه، چون اگه از اون بالا سقوط کنه خسارت بیشتری میبینه، اما انسانی که در این پایناست اگه سقوط کنه خسارتش خیلی زیاد نیست. لذا وقتی عارف میرسه به اون درجه بالا، اون ظریف ها رو رعایت نمی کنه، سقوط میکنه، سقوطش هم قوی تره. لذا اون قسمت های بالا اعظم از پایین، اونا رو باید بیشتر همت کنه برای رفعشون، چون تأثیرشون بیشتره، یعنی میخواد تأثیر کنه توی یه روحی که لطیف شده. تأثیر این شیء هم در روح لطیف خیلی قویه، در روحی که مقداری زخامت داره نه، تأثیرها خیلی زیاد نیست، ولی وقتی روح لطیف میشه یه اتفاقی میفته تأثیر زیادی میکنه و باعث میشه که سقوطش هم بیشتر بشه. فیجب ان یترک اون عبد ذالک شهود رو، این شهود رو باید ترک بکنه. خب ترک شهود اگر دوباره تو ذهن بیاد، دوباره خود این حجاب میشه، از حجاب دوم هم بدتر میشه. نیزان ترکم باید کنار بذاره. فیجب ان یطوی کذالک شهود، بدون این که محتجب شود به کونهی تارکن لشهود، یعنی این حجاب جدید برش پیش نیاد که من ترک شهود کردم، بلا این حجاب هم دوباره حجاب سوم میشه و این خطرش بیشتر از هر دوست. فنهو ایزن دعوان اخرى اعظم، این سومی دعوای بزرگتره و بزرگتر از اون قبلیه. فیجب که یقیب این عبد انزال که ترک، پس ایسا رو بذاره کنار، شهود این کنار گذاشتن هم بذاره کنار، کنار گذاشتن این شهود یعنی ترک رو هم ندیده بگیره. عزم میکنم کاملا پاش بشه از ادعا. فالخلاص این است که انسان کاملا فانی بشه از افعال خودش. خلاص این است که انسان کاملا از افعال خودش فانی بشه، نه ملکی برای خودش ببینه، نه اختیاری ببینه، نه فعلی ببینه، حتی خودش هم نبینه. فالخلاص این است که انسان فانی شود در تمام افعالش که فعلی برای خودش نبینه، صفاتش حتی اختیاری برای خودش نبینه و ذاتش حتی خودی برای خودش قائل نشه. از هر سه باید فانی بشه، هم فعلی قائل نشود، هم صفتی مثل اختیار قائل نباشه، هم ذاتی قائل نباشه. فإن الله تعالی هو الفعال لما یرید، خدا سر کار انجام میده. تو خیال میکنی که تو داری انجام میدی، درسته تو به تو اختیار داده و کارو با اختیار خودت انجام میدی، ولی عرض کردم اگه پی بگیری بری جلو میبینی همه کارا رو خدا داره درست میکنه، او داره انجام میده، این داره بر تو وارد میشه، تو هم با اختیار خودت صادرش میکنی. فیفعل به و به غیرهی مایشا، یفعل به این عارف و به غیر این عارف اون چه بخواد، یعنی به این عارف این اجازه رو میده که ایثارشو به خدا نسبت بده، دوباره اجازه میده که این ایثارو شهود نکنه، دوباره اجازه میده ترک شهود رو هم شهود نکنه. نه همه کار خداست، همونطور که اشاره کردم ما یه اقدامی میکنیم به نظرمون که اون اقدام هم باز به اجازه خداست، بعد میبینیم پشت اقدام ما اونه که میخواستیم داریم میاد. پیداست که کسی دیگه داره این کار رو میکنه. گاهی شده تو نماز آدم حواسش پرته، حالا مختلفه دیگه، بعضی انقدر حواسشون پرته هرچم تکونشون بدی بر نمیگردن سجده احوالشون، بعضی نه با یه تکون برمیگردن. یه دفعه میبینید بدونی که اصلا خودش توجه داشته باشه یه الغایی شد، یعنی یه دفعه ذهنش سلام علیکم مرتبط شد به خداوند، یک کششی حاصل شد، میبینی دیگه تمام افکار قبلی پاره شد رفت و این انسان تمام توجه تام به خدا پیدا شد. این دیگه هیچی تو ذهنش نیست، چی شد؟ من که حواسم جای دیگه بود، از کجا آمد؟ پیداست کار خود من نبود، همینطور افتاد. حالا چیجوری خدا صلاح دونست انداخت معلوم نیست، اصلا آدم رو بارونه میکنه، افکاری میاد آدم بارونه میکنه، تمام افکار قبلی پاره میشه، آدم توجهش به خدا جلب میشه. البته روایت داریم که از اوقاتم خدا که بنده میگه، میگه که بنده من حواست رو من جمع کن، داری با من حرف میزنی، ولی تعبیرات منه تقریبا، نه تعبیرات خیلی زیاد چیز نیست، خیلی جدا از تعبیرات خدا نیست، نظیر همین هست. میتونم تبدیلت کنم به حمار، مثل حواس جمع باشه اینجوری، مثلا حرف نزن، من میتونم تو رو تبدیل کنم به حمار. و جالب اینجاست تبدیلم میشه طرف به حمار، متوجه نمیشه وقتی از اول تا آخر نماز حواسش پرتی نه با حمار میگه، حالا لازم نیست حمار شکلیش حماران داشته باشه، همین اندازه که فکرش بکره حماری باشه کافیه و خدا تبدیلش میکنه. اما گاهی از اوقات نه، این چنین نیست، متحولش میکنه. اونجا که متحول میشه انسان میابد، نه فقط میفهمد، میابد که دست خودش نبوده، یه اتفاقی افتاده، این چنین پیش آمده. پس این که ایشون میگه که یفعل بهی و به غیره مایش، و حرف عجیبیه، حرف خیلی سال تجربه شده است برای همه، برای همه ماها، که خداوند اونجور که میخواد انجام میده و ما هم اینطور میشیم. منتها باید قدر بدونیم، گاهی پیش میاد که یه الغایی میشه، ما بی‌اعتنایی میکنیم، پی نمیگیریم اون الغا رو، اونجا دیگه پیداست دیگه خدا کاملا قهر میکنه. از یادم بارها امور معنوی خیلی سریع از آدم گرفته میشه اگه قدر ندونیم. امور مادی اینطور نیست، کفران نعمت میکنه خدا دوباره بهش بیشتر میده. اما بعضی ها البته میخواد استدراجشون کنه بهشون بیشتر میده. اما در مورد معنویات یه ذره کوتاهی کنیم، نه کفران، بلا فاصله گرفته میشه. خیلی اونجا باید مراقب باشیم. وقتی افاضه میشه دیگه نباید ما کوتاهی کنیم، باید این افاضه رو قدردانی کنیم و ادامهش بدیم، ولی از همون گرفته میشه، سخت هم گرفته میشه. این عرض میکنم همش تجربه شده است، برای خود شما تجربه شده، همه تون فیف علو بهی و بغیری مایشا و یو تیم ملچه و مایشا. فل ایثار یک، شهود دو، ترک شهود سه، قبل از همه اینا ملک، یعنی این که من شهود کنم که مالکم، همه کلهو لهو تعالی. اینا مطمئنن همشون مال خداست. اما عارف باید متوجه باشه که اینا مال خداست، ولی اینکه مال خداست حرفش نیست. بسیاری از افراد توجه ندارن، عارف موظف است که توجه هم بکنه که اینا مال خداست. عیسی رو من نکردم، خدا کرد. ما از اول بگم ملک مال من نبود که در اختیار غیر بذارم و من بشم ایثار کننده. ملک مال خدا بود، در اختیار اون گذاشت، اون شد ایثار کننده. این شهودم مال من نیست، شهودم مال من نیست، خداست که این شهود به من میده یا توفیق میده که من به این شهود بی‌اعتنا بشم. ترکم هم اینطور، همه با توفیق الهی انجام میگیره. ما فقط قابلیم و باید از این مقبول کمال استفاده ببریم. کما قال الله تعالی لیس لک من الامر شیئون، نکره در سیاق نفی، شیئون نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ امری دستتون نیست، استثنا نکرده. لیس لک من الامر شیئون، این نشون میده که همه چی دست خداست و هیچی دست عبد نیست. عرفا این چنین هم دیگه که قائلن به این که عبد هیچ کار است. فلسفه میگن که اون اختیار که جز اخیر علت تام است مال توه، اختیار مال ما میدونن، البته خدا داده ولی گفته مال تو. اما عرفا همین هم قائل نیستن. فلسفه یه جاهایی تصریحاتی دارن و اون اینه که مثلا ما وقتی که خونه میخریم مالک اعتباری خونه هستیم، عبدی رو میخریم همینطور، ماشین و همسال زالگی نه، مالک اعتباری هستیم. آیا موردی هست که ما مالک حقیقی باشیم یا همه جا مالک اعتباری هستیم؟ ما مالک حقیقی هم هستیم، منتها مالک حقیقی که خدا به ما اجازه داده. من مالک قوای خودم هستم، مالک حقیقی قوای باسرم، مالک حقیقی قوای سامم. درسته که اینا رو همه رو خدا داده، اصل وجود خدا داده، سامه و باصره همه اینا رو خدا داده، ولی منو مالک اینها قرار داده، مالک واقعی. به این معنا به عبدم میگم که این کار انجام بده، انجام نمیده. اگه من مالک واقعی بودم که نمیتونستم عرض کنه، مالک اعتباری هم تمرد میکنه. به چشمم میگم ببین، نمیتونه نبینه، حتما باید ببینه، پس من شما مالک حقیقیش هستم. این حرف عرف هست، تو مالک حقیقی قوات هستی، حرف اشتباه گفتن، حرف فلسفه هست که تو مالک حقیقی قوات هستی. به عارف که بگی اصلا خودی قائل نیست که مالک قائل بشه بعدم مالک حقیقی قبول کنه. فلسفه یه مقدار سمت مالکیت رفتن، عرفا کل مالکیت تعطیل کردن، مالک فقط خداست. خب بریم وارد باب بعدی بشیم. اون چه که خوندیم ایثار بود و توجه کردید سه درجه ورزه کردیم که درجه سوم بالاتر از دوم و دوم بالاتر از اول بود. یه مطلبی در جلسه گذشته من گفته بودم، یادم رفت امروز تکرارش کنم. در کتاب داشت کم اختار از صاحب و یاسین و نظرا او. صاحب یاسین روشنه، توی سوره یاسین یه داستانی نقل شده، حالا یا اون نجار بوده یا کسی دیگه بوده، داستانی نقل شده که بیان کننده صبر اون شخص مبلغه. این صاحب یاسین اشاره داره به اون شخص، به اون شخصی که در سوره یاسین آمده. نظرا اوهو یعنی بقیه انبیا، خیلی در مقابل مشکلاتی که امتشون برشون پیش آمده صبر کرد. البته در داستان صاحب یاسین در اونجا آمده که رضایت خدا رو ترجیح داده بر رضایت خودش. در مسئله صبر هم داستان عمار آمده که داستان پدر مادر عمار، که این داستان معروفی بود که من هیچ توضیحی ندادم، که پدر مادر عمار رو سنگ‌های داغ عربستان شکنجه میدادن، برهنشون میکردن، میداختن سنگای داغ تا وقتی که اینا رو کشتن. ولی اینا در مقابل این همه مصیبت صبر کردن و عقب نشین نشدن. خب باب الخلق، طبق عادتی که مصنف داره در اینجا هم آیه از آیات الهی، آیات قرآن ذکر میکنه که اشاره به خلق داره. انک لعلی خلق عظیم. شارح اولا این آیه رو معنا میکنه، ثانیا بیان میکنه که این قسم که الان ما درش هستیم که قسم چهارمه، تمام ده بابی که درش هست در مورد خلقه، که اصلا قسم معنون است به قسم الاخلاق. قسم بدایات داشتیم، قسم معاملات داشتیم، حالا قسم اخلاق داریم. مثلا کل این ده باب درباره اخلاقه، لذا اون قسمی که به ده باب تقسیمش کردیم معنونش کردیم به اخلاق، گفتیم قسم الاخلاق. چی شد که این هفتمین بابش رو گفتیم باب الخلق؟ این چه خلقیه که با اون خلق آن فرق میکنه؟ این دو تا مطلبشون در اینجا توضیح میده، یکی تفسیر آیه است، یکی هم این که چرا مصنف در اینجا باب خلق رو جدا کرد، در حالی که تمام ابواب دهگانه که تو این قسمه همشون خلق هست. اما در تفسیر آیه، در تفسیر آیه دو مطلب گفته میشه، یکی چرا با کلمه علا آمد، دوم این که چرا موصوف شد به عظیم. اما این که چرا کلمه علا آمد، میفهمد علا به معنای تفوق و اشرافه، علو دیگه، علو یعنی از بالا. علا خلق عظیم یعنی تو اشراف بر خلق داری. اینطور نیست که به زحمت خودت را با این اخلاق و خلق الفت داده باشی، چنان اشراف داری که هرگز از این خلق کناره و فاصله نمیگیری. خب انسان‌هایی که خلق براشون ملکه نشده باشه، به صورت حال باشه، اشراف بر اون خلق ندارن، لذا گاهی میبینی اون خلق رعایت میکنه، گاهی هم در یه حالاتی میبینی که مخالفت میکنه. اما کسی که اشراف بر خلق داره، اولا هیچ وقت تخلف نمیکنه، یعنی هیچ وقت بی جهت عصبانی نمیشه مثلا، و هیچ وقت هم زحمت نمیکشه که بر خودش تحمیل کنه این خلقو. خلقی که ملکه شده به راحتی انجام میگیره و هیچ وقت هم مورد تخلف واقع نمیشه. به پیغمبر میفهمد که تو علا خلق عظیم هستی، نه صاحب خلقی، علا خلقی، یعنی اشراف داری، تسلط داری، چنان است که یک بار هم تخلف نمی کنی و چنان است که برای انجام زحمتی به خودت نمیدی، بر خودت تحمیل نمی کنی. بعد اما چرا بحث عظیم گفته؟ چون گفته میشه که خلق پیغمبر خلق قرآنه، یعنی همون خلقی که در قرآن توصیه شده همون خلق پیغمبر واجده و قرآن عظیمه، پس خلقی هم که از قرآن گرفته بشه عظیمه. این یه توجیه. یه توجیه دیگه این که پیغمبر خودشون خبر دادن که خدا منو ادب کرد. خب خلقشون خلقیستی از جانب خدا مستقیم رسیده، واسطه ای نداشته، معلومه خدا عظیمه، ادبش هم عظیمه، ادب کردنش هم عظیمه. این چند جهت برای بعد یه مطلبی رو میگن که پیغمبر به ما سفارش میکنن که به اخلاق الهی متخلق بشید. و پیغمبر مثل مبلغین معمولی نیستند که کاری رو توصیه کنن خودشون اون کار رو انجام ندند، بلکه کار رو اولا انجام میدن بعدن تبلیغ میکنن و به دیگران توصیه میکنن. پس اگر میگن متخلق به اخلاق خدا بشید، معنیش اینه که من متخلق شدم. خب تخلق به اخلاق خدا عظیمه، بنابراین جا داره که خلق عظیم نامیده بشه. پس سه تا بیان برای عظیم بودن خلق پیغمبر آمد. یکی این که خلقشون خلق قرآنه و قرآن عظیمه، یکی این که ادب شده خدا هستن و ادبی که از جانب خدا بیاد عظیمه، سوم این که ایشون به ما دستور فرمودن که متخلق به اخلاق اله بشید و خودشون حتما قبل از این توصیه متخلق به اخلاق اله هستند، یا کسی که متخلق به اخلاق اله بشه خلقش عظیمه. پس اله هم توجیه شد، عظیم هم توجیه شد. باب الخلق. قال الله تعالی و انک لعلی خلق عظیم. آیه دیگه روشنه. شارح دو تا مطلب رو میگه. اولا خطاب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انما اورد کلمه علا. چرا ذکر کرد خداوند کلمه علا رو؟ میتونست بگه و انک صاحب خلق عظیم، چرا کلمه علا رو آورد که فوقیت و اشراف رو نشون بده؟ لاطلاع پیغمبر علی الخلق العظیم. اطلاع یعنی بالا بودن به چه معناست، و اقتدار، این اقتدار عطف تفسیر بر اطلاع است و داره اطلاع رو بیان میکنه. و اقتداری علیه، حضرت بر این خلق عظیم قدرت دارن. چطور قدرت دارن؟ که انهو مجبولون علیه، گویا در فطرتشون قرار داده شده و ایشون بر این خمیر شدند. چیزی نبوده که کسبش کرده باشن که یه بار اتفاقا از دست بدهندش، بلکه اصلا مثل بر این خلق خمیر شدن، چنان که مسلط شدن و تخلفی از این خلق ندارن. لا یتمان علیه شو من ذالک، هیچ مقداری از این خلق، ذالک این خلق، هیچ مقداری از این خلق تمانوی بر پیغمبر نداره، یعنی امتنا نمیکنه، خلق تمام در اختیار پیغمبره. اینطور نیست که پیغمبر بخوان یه خلقی رو انجام بدن او امتناع کنه و از دستشون در بره، بلکه همه خلق تحت اشراف ایشونن و ایشون قدرت کامل دارن، هیچ کدوم حق تخلف یا تأخیر نداره. این بیان علاست. اما چرا خداوند خلق رو به عظیم موصوف فرموده و وصف الله تعالی خلق پیغمبر رو به عظیم؟ به این سه جهت: یک، لأن خلقه مستفاد من القرآن العظیم، استفاده از قرآن شده و قرآن عظیمه، پس خلقم عظیمه، فیکون و این خلق عظیمه. بعد برای این که شاهد بیاره که خلق پیغمبر خلق قرآنه یا مستفاده از قرآنه، کلام عایشه رو به عنوان معید میاره. قالت عایشه کان خلقه القرآن، و تعنی عایشه، زمین مؤنث برمیگرده عایشه، قصد عایشه اینی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تأدب به آداب القرآن، یعنی همون ادبی که قرآن ادب حسابش میکرده، پیغمبر اون ادب رو داشته، و چون ادب قرآن عظیم بوده، ادب پیغمبر و خلق پیغمبرم عظیمه. این جهت اول که با شاهدم ذکر شد که قول عایشه است. شاهد دوم، قال خود پیغمبر ادبنی ربی فاحسن تأدبی، خدا منو ادب کرد و خوبم ادب کرد. خب اولا ادب کردن خدا آسانه، خوب ادب کردن دلالت بر عظمت میکنه، چون خدا عظیمه، ادبش هم عظیمه، خلقی که حاصل ادبش اونم عظیمه. اما جهت سوم، لانه ما امرنا الا بعد ما امرنا به قوله تخلقوا به اخلاق الله الا بعد تخلقی ها. حضرت مثل عرض کردن مبلغان معمولی نیست که چیزی رو که خودش عمل نمی کنه به دیگران تبلیغ کنه، اول خود حضرت عمل می کنن بعد به دیگران تبلیغ می کنن و توصیه می کنن. بنابراین نمی شه گفت پیغمبر ما رو به این دستور مأمور ساختن و خودشون این دستور رو عمل نکردن. یعنی این دستور دارن که متخلق به اخلاق خدا شدن. خب کسی هم که متخلق به اخلاق خدا بشه، بخاطر اینکه خلق خدا عظیمه، اخلاق اون هم عظیم میشه. لأنه ما امرنا به قوله تخلقوا به اخلاق الله، مگر بعد از اینکه خود پیغمبر تخلق پیدا کردن به هاینی به اخلاق خدا. وقت خدا عظیم است و خلق عظیم هم عظیمه، پیغمبر هم که متخلق به خلق خدا شده، خلقش عظیمه. این مطلب اول بود که در اینجا شاره ذکرده. مطلب دوم همون بود که عرض کردم، با اینکه قسم اخلاق و تمام ابواب دهگانه ای که تو این قسم اومده قسم اخلاقن، چطور این باب هفتم رو باب خلق نامیده؟ دو جهت ذکر میکنه. یکی این که خلق مطلقه، به هر خوبی که در نفس باشه میگن خلق. جمال بدنی خلق گفته نمیشه، ولی جمال نفسانی خلق گفته میشه. ولی یه خلق خاصم داریم، خلق یعنی خوشرویی، خوشبرخوردی، با مردم طوری رفتار کنیم که آزرده نشند، این میشه خلق. خلق عام یعنی جمال نفس، هر چی است. مثلا جود کرم، بگذاریم از این که دیگران رو خوشحال میکنه، خودش یه خلقه، ولی به معنی خوشبرخوردی نیست، به معنی خندرویی نیست. یه خلق خاص داریم که به معنی خندرویی، خوشبرخوردی با مردم، گرم گرفتن با مردم، همین است که ما بهش میگیم فلانی خوشخلقه. میفهمد که قسم اخلاق که مشتمل بر ده باب در مطلق خلق بحث میکنه، که یکیش مثلا ایثاره، یکیش تواضعه، مطلق خلق بحث میکنه. این باب هفتم که الان داریم بحث میکنیم، در خلقی که عبارت از اون خلق خاصه و بهم به معنی خوشرویی میگیریم داره بحث میکنه. علت این که اینجا اسم اینجوری گذاشته اینه که این اسم خاصه، یعنی یه نوعی از اون اخلاقه. پس اون قسم درباره مطلق خلقه، این درباره یه نوع خاصه شه. پس اشکالی نداره، اینطور نیست که بگیم اسم این با اسم کل قسم یکسانه، نه، قسمی، اسمی که برای قسم گذاشتیم خلق مطلقه، اسمی که برای این باب گذاشتیم خلق خاصه. این جهت اول. و انما وسمه یعنی علامت نهاد، معنون کرد این باب را به خلق، ولو معانی مذکوره در ابواب دهگانهی که تو این قسم آمدن کلها اخلاق بودند. همه اون معانی دهگانه که تو این به قسم چهارم میاد همشون اخلاق هست. قسم چهارم نه قسم سوم. من دو بار گفتم قسم چهارم، اشتباه گفتم. علی زاهدن درست گفتم، قسم چهارمه. قسم اول از یک تا ده بود، قسم دوم از ده تا بیست بود، سوم از بیست تا سی بود، حالا الان سی و هفته. از سی تا چهل میشه قسم چهارم. خب انما وسمه یعنی معنون کرد این باب رو بخور، ولو معانی که ذکر شدن در ابواب دهگانه این قسم همشون اخلاقن، ولی این هفتمی را به طور خصوصی اخلاق نامی لامره این به دو جهت. جهت اول ان الخلق قد خص فی العرف العام، خلق در علم اخلاق مختص نیست، عامه، اما در عرف عام، نه در عرف خاص علم اخلاق، در عرف عامین در جامعه خلق اختصاص پیدا کرده به حسن اشره یا اشره، یعنی خوش برخوردی و صحبه مع الخلق، خوب برخورد کردن، خوب مصاحب بودن با خلق و خالق، اینو بهش میگن خلق. و مراد در اینجا ذالکن خاص العرفی است، مراد در اینجا همین معنی خاصه. در قسم اخلاق که میگیم مرادمون عامه، اما در این باب مرادمون از خلق خاصه. پس این باب فردی از اون قسمه، لذا تکرار نیست. و ثانی اینه که بحث ما در عرفانه، منازل سائرینیم، یعنی کسانی که سیر عرفانی دارن منازلشون چگونه است. باید ببینیم در اصطلاح عرفا خلق به چی گفت، به چی بیشتر گفته میشه. میفهمه در اصطلاح عرفا مراد از خلق اینه که وقتی برخورد میکنی با کسی بذل معروف کن و کف عزا کن. بذل معروف یعنی کارهای خوب رو بذل کن به او، یعنی باش برخورد خوب داشته باش، اعمال خوب انجام بده. کف عزا کن، عزا یعنی اذیت، از اذیت خودداری کن، نرنجونش بلکه خوشحالش کن. خلقی که عرفا دارن اینه، و ما در این باب از این داریم بحث میکنیم، چون بحثمون بحث عرفانیه داریم اون چه که اصطلاح عرفانی میاریم. در قسم اخلاق مطلق خلق رو مطرح کردیم، در اینجا خلقی رو مطرح میکنیم که عارف روش اجماع داره و بهش میپردازه. و ثانی اختصاص این طایفه است بالخلق، این طایفه یعنی عرفا. اختصاص این طایفه بالخلق معنیش اینه که این طایفه فقط خلق دارن، چیزی دیگه ندارن، و این درست نیست. منظور اینه که این خلق اختصاص به این طایفه دارد، نه این طایفه اختصاص به خلق دارن چیزی دیگه ندارن، این خلق اختصاص به این طایفه داره. یعنی اصطلاح این هاست. کلمه اختصاص من بارها عرض کردم عکس استعمال میشه، اینجا عکس استعمال شده. وقتی میگه اختصاص دارن این طایفه به خلق، معنیش اینه که خلق اصطلاح خاص این طایفه است، اصطلاح خاص طایفه است، نه اینکه غیر عارف خلق نداره. غیر عارف هم خلق داره، منتها این خلق اختصاصی ایناست. اگر هم کسی از این خلق برخورداره، از یکی از اصطلاحات عرفانی برخورداره، بالاخره همین مقدار عارفه که دارای چنین خلقه. و اتفاق هم عطف بر اختصاصه، اتفاق هم بر این که تصوف یعنی خلق، و اجماع هم باز عطف بر اختصاصه، اجماع هم بر این که مرجع خلق به این است که بذل معروف کن کف عزا کن، یعنی معروف یعنی خوبی ها، خوبی ها رو بذل کن به مصاحبت، کف عزا کن یعنی رنج و اذیت رو هم خودداری کن. ولیس ذلک، بلیس ذلک یعنی اینی که مورد این خلقی که اختصاص به این طایفه داره، این خلقی که گفتن تصوف اوست، این خلقی که برش اجماع دارن، لیس ذلک الا حسن اشرت مع الغیر، خوش برخوردی با دیگران. چون در اصطلاح اینها خلق به این معناست، این باب رو اختصاص دادیم به خلق اصطلاحی. پس کل قسم درباره خلق بحث میکنه، منتها این قسم، این باب هفتم این قسم در خلق اصطلاحی عرفان که خوش برخوردیه بحث میکنه. به این جهت این باب رو باب خلق نامید. قالا دیگه وارد بحث بعدی میشه که خلق چیست و درجاتش چیا هستن، که باید انشالله بذاریم فجلسه بعد.